ټول مشران خپل واکمنه ته زوريږي. ملکه ده د ساکی خیلخانو مشره ټول په دې باندې راټو.
سلام و برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این ساعت: جم ماتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در یک سفر غیر منتظره وارد کابل شده است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. همچنان میشنوید که وزارت خارجه افغانستان گفته است واشنگتن مانند گذشته متحد استراتژیک کابل خواهد بود. همچنان مطبوعات کابل را مرور میکنیم، اما پیش از همه توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. ده ها زندانی زندان پلوچرخی کابل و زندان بگرام برده شدند. ایالات متحده و هند در مورد همکاری نزدیک درباره مسائل دفاعی تعهد کردند و رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه در نشست در تهران امروز عمدتاً در مورد جنگ در سوریه بحث می کنند. تفصیل خبرها: جم ماتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در یک سفر غیر منتظره وارد کابل شده است. قماندانی ایالات متحده در افغانستان این خبر را تایید کرده، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. با گزارش خبرگزاری از سوشیتد پرس، قرار است ماتس در کنار دیدار با فرماندهان آمریکایی و ناتو با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم دیدار کند. دیدار ماتس به کابل در حال صورت می‌گیرد که در حمله های مرگبار روز چهارشنبه در کابل 21 تن کشته شدند. مسئولیت این حمله ها را داعش به عهده گرفت. مقام های امنیتی در ولایت غور از حمله گروهی طالبان مسلح بر ولسوالی تولک این ولایت خبر می دهند. سید ضیاء حسینی، عامر امنیت و سرپرست قماندانی امنیه ولایت غور، برادیو آزادی گفت که طالبان مسلح عصر دیروز از 3 استقامت بالای ولسوالی تولک حمله کردند. به گفته او در جریان درگیری یک پلیس کشته شده و یکی دیگر زخمی شده است.
یعنی حفظ شهید، یعنی حفظ زخمی ما دارم که زخمی ما سطحی است. دیگه دشمن عملات خود از 3 قسمت آغاز کرده بودند. دشمن در حالت عقب نشینی است. وضعیت فعلا در ولسوالی تولک خوب است.
حسینی افزود که در جریان درگیری با طالبان مسلح نیز تلفات وارد شده، اما نگفت که دقیقاً به چه تعداد از طالبان کشته و زخمی شدند. هنوز طالبان در این مورد چیز نگفتند. ده ها تن از زندانیان زندان پلوچرخی کابل و روز پنجشنبه به زندان بگرام برده شدند. سید آقا اندرابی، معاون زندان پلوچرخی، دیشب به رادیو آزادی گفت که بسیاری از اینها زندانیان طالبانند که آرامش زندان را برهم می زدند.
4 نفر از مبوسین آشوبگر است و از مبوس بگرام انتقال دادیم. نصف آرامش مبوس برهم می زدند، دیگر مبوسین بگرام گرفته بودند.
زندان بگرام از سوی وزارت دفاع افغانستان اداره می شود. آقای اندرابی گزارش ها در مورد درگیری و برخورد میان زندانیان و پلیس در زندان پلوچرخی را رد کرد. در منطقه و جهان بشنویم که رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه در نشست در تهران امروز عمدتاً در مورد جنگ در سوریه بحث می‌کنند. احتمال دارد دیدار حسن روحانی، ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان تعیین کند که آیا دیپلماسی می‌تواند از اقدام نظامی جلوگیری کند یا نه. این در حال است که نیروهای حکومت سوریه برای انجام حمله گسترده به ولایت ادلب در نزدیکی این ولایت منسجم شدند. پیش از این دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به حکومت بشار الاسد و حامیانش روسیه و ایران هشدار داده که بی‌باکانه به ادلب حمله نکنند. ترامپ گفته بود که در آن صورت ممکن است صدها هزار تن کشته شوند. ایران، روسیه و ترکیه در قبال سوریه همه منافع رقابتی دارند. وزارت خزانه ایالات متحده بر 5 شرکت و 4 فرد تحریم وضع کرده و گفته که آنان به فراهم آوری تیل و کمک مالی به حکومت سوریه دخیل هستند. این تحریم ها دیروز وضع شدند. در بیانیه وزارت خزانه آمریکا آمده است که تحریم ها شرکت محمد القاطرجی و شرکت باربری او را نیز هدف قرار داده است. قاطرجی با حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه روابط نزدیک دارد. در بیانیه آمده است که این شرکت در بخش تجارت تیل میان حکومت سوریه و گروه دولت اسلامی یا داعش همکاری کرده است. و وکیلان مدافع یک مرد متهم متولد ازبکستان از یک قاضی ایالات متحده خواستند که حکم مرگ علیه او را رد کند. آنان گفتند که بیانیه های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده علیه فرد متهم پروسه قانونی منصفانه در مورد او را ناممکن ساخته است. سیف الله سیپوف و کشتن 8 تن در نیویورک متهم است. او با راندن یک لاری در مسیر بایسیکل سواری در جاده منهاتن نیویورک این افراد را زیر گرفته بود. وکیلان مدافع او دیروز با مراجعه به محکمه منطقه منهاتن گفتند که جف سشنز لوی سارنوال ایالات متحده نمیتواند در تصمیم گیری خود درباره حکم اعدام بر سیپوف واقعی گرایانه عمل کند، چون که به گفته آنان ترامپ خواهان اعدام سیپوف شده و بر سشنز فشار وارد کرده که در این مورد تصمیم بگیرد. وکیلان مدافع به پیام تویتری اول ماه نوامبر رئیس جمهور ترامپ اشاره کردند که در آن گفته شده تروریست نیویورک خوش بود که بیرق گروه دولت اسلامی را در اتاق شفاخانه اش داشته باشد. او 8 نفر را کشت و 12 تن دیگر را به شدت زخمی کرد، باید به مجازات مرگ محکوم شود. وکیلان مدافع سیپوف گفتند اگر قاضی حکم مرگ علیه او را رد نکند، آنان از یک سارنوال مستقل خواهند خواست که به جای سشنز تصمیم گیرد. سیپوف 30 ساله به ایالات متحده مهاجرت کرده و شهروندی این کشور را به دست آورده است. او به 8 مورد قتل و جرایم دیگر متهم شده که مجازات مرگ را به همراه دارد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. بیشترین قسمت این برنامه اختصاص یافته به مجله فرهنگی رادیو آزادی که تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما پیش از آن میپردازیم به این موضوع که وزارت خارجه افغانستان این را رد میکند که امریکا روی پالیسیش در مورد افغانستان دوباره غور کرده است. بر بنیاد گزارش شماره از رسانه‌های پاکستان، وزیر خارجه این کشور پس از دیدار با همتای آمریکاییش گفته است که امریکا با پذیرفتن گفتگوهای مستقیم با طالبان مسلح پالیسیش را در مورد افغانستان بازبینی کرده است. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که مسئله بازبینی پالیسی امریکا در مورد افغانستان حقیقت ندارد. وزارت خارجه افغانستان این را پس از آن گفت که شماری از رسانه‌های پاکستان به نقل از وزیر خارجه این کشور گزارش دادند که ایالات متحده روی پالیسیش در مورد افغانستان دوباره غور کرده است. این رسانه‌های پاکستان از جمله پاکستان تودی و پاک تریبیون به دنبال دیدار مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا از اسلام آباد به نقل از شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گزارش دادند که امریکا به فکر وارد کردن فشار بر پاکستان نبوده و پالیسیش را در مورد افغانستان بازبینی کرده است. از وزیر خارجه پاکستان همچنان نقل شده که گفته است امریکا به هدف پایان جنگ در افغانستان به گفتگوهای مستقیم با طالبان تمایل نشان می دهد. سبقت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان با اشاره به اظهارات وزیر خارجه پاکستان دیشب به رادیو آزادی گفت که در پالیسی امریکا در قبال افغانستان هیچ تغییر وارد نشده است.
در مورد تغییر راهبرد ایالات متحده در مورد افغانستان، من فکر میکنم کسانی که گفتن مستند نیست. ایالات متحده کماکان شریک راهبردی ما هست. سربازان ایالات متحده اشاره به سربازان افغانستان با حراس افغانی می جنگن، یک جا خون می دن و امریکا کماکان شریک راهبردی ما باقی خواهد ماند.
مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا به روز چهارشنبه از اسلام آباد دیدن کرد. وی در ملاقات با عمران خان صدر اعظم و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روی بهبود روابط واشنگتن و اسلام آباد و نقش پاکستان در پروسه صلح افغانستان بحث کرد. جوزف دانفورد لوی دریسیز امریکا پامپیو را در سفر به پاکستان همراهی میکرد. قریشی گفت که به پامپیو اظهار داشت که پاکستان به صلح و ثبات افغانستان متعهد است. با اساس گزارش ها عمران خان نیز به وزیر خارجه امریکا گفته است که کشورش در راستای برقراری صلح در افغانستان تلاش می کند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت که حکومت این کشور امیدوار است که صدر اعظم جدید پاکستان نقش موثری را در زمینه دستیابی به صلح در افغانستان ایفا کند.
مواردی که آقای عمران خان نخست وزیر پاکستان گفته در مورد افغانستان، در مورد کمک به صلح در افغانستان و همچنین این که امنیت پاکستان وابسته به امنیت افغانستان است، ما از این موارد استقبال میکنیم و امیدوار هستیم گامهای عملی را پاکستان در این راستا برداره، با خصوص پس از اظهارات آقای عمران خان نخست وزیر جدید پاکستان و حکومت نو پاکستان امیدواری ها زیاد است. ما امیدوار هستیم پاکستانی عمل بکنند بیشتر از اینکه حرف بزنند.
وزارت خارجه امریکا پس از سفر پامپیو به اسلام آباد در یک اعلامیه گفت پاکستان باید برای تامین صلح در افغانستان تلاش نموده، علیه گروه‌هایی که صلح و ثبات منطقه را تهدید می‌کنند باید اقدامات جدی و دوامدار روی دست گیرد. اما وزیر خارجه پاکستان گفته است که همتای آمریکاییش در ملاقات با وی تقاضای اقدامات بیشتر را از اسلام آباد علیه گروه‌های افراطی مستقر در پاکستان مطرح نکرده است. وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار از پاکستان به هند سفر کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر مجله فرهنگی رادیو آزادی در انتظار شماست. اما پیش از آن جاوید نعیمی با نگاه بر شماره از روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان با شماست.
شمار زیاد از روزنامه‌ها و نشریه‌های جهان به حملات مرگبار چهارشنبه در کابل توجه کردند. روزنامه نیویورک تایمز در این مورد می‌نویسد در دو حمله مرگبار نشان می‌دهد که گروه داعش به حملات بر اهداف غیر نظامی در غرب کابل ادامه می‌دهد. روزنامه به نقل از امیر یگانه شاهد حمله نخست در ورزشگاه پهلوانی میوند در منطقه دشت برچین نوشته که گفته است در چند ثانیه میدان ورزشی به یک ماتم سرا مبدل شد و ورزشکاران در میان خاک و خون افتادند. نیویورک تایمز همچنان نوشته که طالبان به خشونت‌ها در سرتاسر افغانستان ادامه دادند، اما روزنامه استدلال می‌کند که حضور وابستگان گروه داعش در سال‌های گذشته جنگ افغانستان را پیچیده‌تر از گذشته ساخته است. روزنامه بریتانیایی گاردین نوشته که در عقب چنین رویدادها در مناطق شیعه‌نشین همواره گروه داعش قرار داشته است. روزنامه به نقل از شاهدان رویداد نوشته که حمله کننده انتحاری نخست محافظین ورزشگاه میوان را به ضرب گلوله کشت و سپس وارد میدان ورزشی شد و بمب بسته به بدنش را منفجر ساخت. به نوشته گاردین غیر نظامیان در افغانستان بخصوص در کابل اخیراً خیلی هدف حملات گروه طالبان و داعش قرار گرفتند. روزنامه استدلال میکند که خبرنگاران هم در این گونه حملات بهای خیلی بزرگ پرداختند. پس از 30 اپریل امسال که 9 خبرنگار در یک رویداد در کابل جان دادند، یک خبرنگار و یک تصویربردار تلویزیون تولو در حمله چهارشنبه 5 سپتامبر در کابل کشته شدند. روزنامه وال استریت جورنال نوشته که حملات شام چهارشنبه در کابل نگرانی ها از خشونت های فرقه ای در افغانستان را افزایش داده است. بانک رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه در کابل گفت تلاش‌های شورشیان برای ایجاد خشونت‌های فرقه‌ای ناکام می‌شود. روزنامه استدلال می‌کند که حملات در دشت برچی در واقع برای شیعیان یک تایید بود که هیچ جایی در منطقه‌شان مسئول نیست. به نوشته وال استریت جورنال، طالبان و گروه داعش در جریان یک هفته بیش از 300 تن را در افغانستان کشتند. و کمیته محافظت از ژورنالیستان به دنبال حملات مرگبار چهارشنبه در کابل در یک بیانیه از واشنگتن گفته که حمله بالای کارمندان رسانه‌ای در افغانستان نشان می‌دهد که خبرنگاران افغان خیلی با خطر روبرو‌اند. استیفن بوتلر، اما هنگ کننده برنامه آسیا در کمیته محافظت از خبرنگاران، با اشاره به جان دادن سمیم فرامرز خبرنگار و رامز احمدی تصویربردار تلویزیون طلوع در حمله دوم چهارشنبه گفته است، خبرنگاران افغان در پوشش خبری رویدادهای مرگبار که توسط دشمنان کور صورت می‌گیرد، از خود شجاعت زیاد نشان می‌دهند. کمیته بر اساس تحقیقش گفته که افغانستان در سال 2018 به خطرناک‌ترین کشور برای خبرنگاران مبدل شده است، زیرا از آغاز سال تا حالا بیش از 10 تن از کارمندان رسانه‌ها در نتیجه حملات در جریان کارشان جان‌های خود را از دست دادند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده ها و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش در این شماره 314 همین این مجله با این مطالب در خدمت هستم. اهل رسانه باز هم چهارشنبه بدی داشت و دو فدایی را از دست داد، دو طنزگونه کوچک. سخن هفته در مورد افزایش فروش تابوت های دست جمعی، داستانی با عنوان پنجره، دکلمه شعر ویل النواز ناز از فرستاده های شنونده ها، حفریات مجدد در شهر غلغله بامیان آغاز شد. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
با پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهور، سمینار علمی تحقیقی را به مناسبت 835مین سالزاد مولانا جلال الدین محمد بلخی با اشتراک دانشمندان اکادمی علوم، استادان پوهنتونها، اعضای ولسی جرگه و تعداد از نخبگان و فرهنگیان سرشناس کشور در اکادمی علوم افغانستان برگزار شد. در پیام رئیس جمهور گفته شده است: ادبیات دری از هزار سال و اندی و این سو با عرفان و تصوف آمیختگی پیدا کرده است و بسیاری از ادبا با عرفان آشنایی داشتند. ولی طوری که نیکلسن، مترجم مشهور مثنوی معنوی، میگوید مولانا بزرگترین شاعر عارف همه ایثار است. پیام‌های مولانا نه تنها برای هم عصران اوست، بلکه ملل بسیار پیشرفته عصر حاضر نیست محتاج شنیدن صدای خداوندگار بلخند. در بخش علمی سمینار که شامل دو مجلس بود، تعداد 13 عنوان مقاله علمی تحقیقی که از جانب دانشمندان اکادمی علوم و تعداد از نخبگان علمی کشور خوانده شد. در اخیر سمینار علمی تحقیقی، اشتراک کنندگان قطعنامه را تصویب نمودند که در این قطعنامه بر ریاست اکادمی علوم پیشنهاد گردیده تا در جنب سایر دیپارتمنت های انستیتیوت زبان و ادب دری، دیپارتمنت مولانا شناسی را با در نظر داشت مبرمیت بازشناسی هرچی بیشتر افکار و آثار جهان شمول مولانا ایجاد نماید. و هم موضوع اعمار خانقاه بهاءالدین ولد، یعنی پدر مولانا، را در بلخ که در سالیان قبل به تصویب رسیده است پیگیری نمایند. یک شنبه گذشته نخستین کنفرانس بین المللی سلسله چشتی از هرات تا اجمیر از سوی بنیاد هند و افغانستان به هدف شناخت بیشتر در زمینه چشتی، تصوف و عرفان و طریقت چشتی در ولایت هرات برگزار شد. در این کنفرانس دانشمندان، محققین، فرهنگیان، شاعران، استادان زبان فارسی از هند، افغانستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه شرکت داشتند. فاضل سنچارکی، معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، در این کنفرانس روشنگری و دادن تصاویر واقعی از چهره اسلام و معنویات به مردم را راهکار مناسب و عقلانی برای رستن از افرادگرایی و طالبانیسم و بازگشت به معنویات خواند. چشتی یکی از سلسله های تصوف است که بیشتر در افغانستان و شبه قاره هند گسترش داشته است. طریقت چشتی به خواجه معین الدین چشتی که آرامگاه وی در اجمیر هند واقع شده منسوب است. شام چهارشنبه گذشته در اثر دو حمله انتحاری در ساحه دشت برچی کابل 21 تن از هموطنان به شمول صمیم فرامرز، خبرنگار و رامز احمدی، تصویربردار تلویزیون طلوع نیوز، به شهادت رسیده و نزدیک به 90 نفر دیگر به شمول 4 تن خبرنگار زخمی شدند. رهبری رادیو آزادی مراتب تسلیت و غم شریکی خیش را ابراز داشته و برای زخمی ها از درگاه عزت متعال شفای مجدد استدعا می کند. به گزارش آژانس خبری باختر، رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ از مسئولان نهاد امنیتی کشور می خواهد که عاملان این حملات هراس افگنانه را شناسایی و به پنجه قانون بسپارند و همچنان به خاطر تامین هرچی بهتر امنیت خبرنگاران هنگام تهیه گزارش از جریان حوادث انتحاری و انفجاری تدابیر لازم اتخاذ کنند. در لابلای این شماره از مجله آزادی، برنامه خاص نیز در مورد این حادثه المناک تقدیم خواهد شد.
هر گوشه را که می نگری غرق ماتم است. کابل مثال زنده از یک جهنم است. دیوار و درز خون همه جا سرخ گشته است. اینجا سلاخ خانه اولاد آدم است. پیر و جوان میهن من گریه می کنند، شاید که سهم ماز جهان سر به سر غم است. آغاز یک سوگنامه از شاعر معاصر نجیب احمدیار بود. بله، باز هم قرعه فال بد به نام خبرنگاران و از جمله دو شهید و چندین زخمی اصابت کرد. از جمله صمیم فرامرز و رامز احمدی، خبرنگاران طلوع نیوز، در حمله انتحاری شام چهارشنبه اخیر به سکوت ابدی تن در دادند. مبین سایی، مسئول یک رادیوی زن در شهر مزار شریف، در صفحه فیسبوک خود نوشته: خبر می دهند و لحظات بعد خود سرخط خبر می شوند. شنیدم و زود هم شنیدم سومین چهارشنبه خونین برای خبرنگارانم کار خود را کرد و دو تن را در غرب کابل در کلاب ورزشکاران در دشت برچی از میان ما برد. چهارشنبه 14 سنبله سال 1397 هم روز سیاهی بود در خانواده رسانه ها در افغانستان. این قضیه که در یک چهارشنبه در مکرارویان دو مقابل مطبعه واقع شده بود، سالی نگذشته باز تکرار شد و دومین انفجار پلان شده خبرنگاران را هدف قرار داد. حادثه چهارراهی زنبق هم در یک چهارشنبه جان صدها افراد ملکی را گرفت. گرچند روزهای خدا همه یکسانند، اما از چهارشنبه ها خاطرات بس سنگین و بد داریم. صدیق الله توحیدی، رئیس نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، پس از شنیدن حادثه چهارشنبه اخیر نوشت: بازم کاران ما تومه وحشیان قرن شدن. تروریسم مصیبت قرن است. ژورنالیستان باقی مانده و به اصطلاح مردم بد شده از حادثه، یکی پی دیگر در صفحات اجتماعی با جهانی از تأثیر نوشتن. از ژورنالیست وکیل احمد احساس می شنویم: بخند رفیق، تو نخندی که بخندد. خوشی از این که از شر کسافاتکاری های این وحشی ها و افکارشان بیغم شدی. خیلی ها مثل تو خسته شدن، اما خنده هایشان فراموش شده. شاعر پرتو نادری این توته ادبی را با شنیدن این قضیه یکی پی دیگر قطار نمود و به حال کابل گریست. کابل مادر بزرگ من، حس می کنم که آسمان از فراز سرت کوچ کرده و تو را دیگر با هیچ ستاره‌ای پیوندی نیست. می بینم زهاکیان روزگار چگونه یکایک ستارگانت را بی هیچ مراسمی به خاک می سپارن. مکی منیر خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا می نویسد: دو همسنگر عزیزمان که خبرنگار و تصویر بردار طلوع نیوز هستند شهید شدند و چهار همکارمان از سایر رسانه ها زخمی. از برگه صمیم فرامرز که چند ماه قبل نوشته بود: کسی پرسیده است که کیها خوشبخت ترند؟ کسانی که در رویدادهای هراس افکنانه جان میبازند و از دنیا میروند، و یا کسانی که زنده میمانند و این ستمها را با چشمان خودشان میبینند؟ زرغونه منگل گزارشگر سایت خبری رادیو آزادی در پراک نوشته: ساعت 2:30 شب است، ریموت کنترل در دستم دیوانوار CNN، BBC و گاهی هم فیسبوک را میبینم و تصاویری از جوانان هم مسلکم را که ایستاده رفتند و شیروار رفتند، رویشان شاد و بهشت نصیبشان باد. شرم باد بر کسانی که اخلاق ندارند، برای بقای خود سخت ذلیلانه در معاملات جهانی می رقصند، سخت لجوجانه گزینش های عقده‌مندانه می کنند، سخت امور را به ساعت تیری گرفتند، سخت گستاخانه تقبیح می کنن. صمیم فرامرز: بخند بالای ما، بله بخند، ایستاده بمیر و بالای ماهایی بخند که به زانو زندگی می کنیم و در معاملات به سینه می خزیم. رفتند آنقدر دردناک که هر کدام من دست به دامن این و آنیم. لطفاً تصویرش را انتور نشر نکنید، لطفاً جراحت های صورتش را اینقدر ساده نگیرید. آنها دیروز با ما قدم زدند، آنها دیروز سلام کردند، لطفاً اینقدر بیرحم. آه چی ایستادگی مرگندودی در رگهایم می رود. معروف قلچ کارمند تلویزیون آینه در ماتم این عزیزان این بیت را آورده است: تمام خانه سکوت و تمام شهر صداست، از این سکوت گریزان از آن صدا بیزار. بشیر انصاری گزارشگر تلویزیون آینه در مزار شریف می نویسد: همکاران ما چه گناه داشتند که شهید نمودید؟ روحتان شاد، شاید در این غمکده فردا نوبت ما باشد. فوزی آرال، فعال جامعه مدنی و ژورنالیست آزاد، می گوید: کابل انبوه اندوه این بار چنان سنگین سایه افکنده، تن زخمیم مثال دشت برچی، غزنه، فاریاب و ننگرهار در آتش نامردان می سوزد. و بالاخره نظیفه محبوبی گزارشگر رادیو آزادی در کابل: چطور باور کنم، رامز را هر روز در پوهنتون می دیدم، آرزوهای زیادی داشت، می گفت خواهر اوضای اقتصادی سبب شد که تحصیلات را بمانم و حالا شروع کردیم و به خیر می خوانم که یک کار شوم. رامز آرزوهای زیادی داشت. با فرامرز 2 روز پیش گپ زدم، تلفن فرنود را می خواستم، یک عالم گپ زد. صمیم باورم نمی شه. صد وای و صد وای وای که صدای مردم را به مردم می رسانیم و بی صدا از این جهان می رویم. کاری از دست ما ساختنیست و لاجرم به آن چند بیت شاعر که با خدای خود نیاز داشت اکتفا می کنیم و می خوانیم. خداوندا پرسشی دارم، رها کن آسمان ها را، بیا اینجا قضاوت کن، ببینم در زمین یک مرد پیدا می کنی یا نه، تو هم مثل همه امروز و فردا می کنی یا نه. بندگانت را از ننگ آدم بودن و بیهوده فرسودن مبرا می کنی یا نه. برای آخرین پرسش قیامت را بگو، مردانه برپا می کنی یا نه.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
گدایان بهر روزی طفل خود را کور می خواهند، طبیبان جملگی مخلوق را رنجور می خواهند، گمانم مردشویان راضین بر مردنی مردم، بنازم مطربان کن خلق را مسرور می خواهند. چار مصرعی بود از شاعر آزاده و متصوف شیخ بهایی. در واقع این ابیات شیخ بهایی این را می نماید که حدود 400 سال قبل در عصر ایشان هم آن شماری از کاسبان و اهل مسلک برای رواج کار خود افزایش محتاجین را آرزو می کردند. طبیبی منتظر بود فردی مریض شود، دارویی به آن تجویز کند و پولی به دست آورد. مردشوی منتظر مردن آن مریض بود که لبنانی و کالایی و بالاخره نقدی از آن حصول کند و قبرکن انتظار آن را داشت که میتی را به سوی قبرستان آورند و دفن خاک آن وسیله دریافت مبلغی و حلوایی برای فرزندان وی شود. و بالاخره کفنکش که بعد از دفن شبانگاه لباس آخرت از تن میت در آورد و آن را به بازار ناداران کند و به همین ترتیب خیرات خوران دارا و نادار تا 40 روز و بیشتر از آن شکم سیر کنند از بارگاه فرد متوفا. با معذرت که به سبک متون کهن روان شدم، مراد از این چند سطر این است که در گذشته در یک روستا یا در یک منطقه فردی دنیا را ودا می گفت، نجاری را می طلبیدن تا تابوتی برای میت درست کند و یا تابوتی از گذشتگان در مسجد محل نگهداری می شد تا مجددن فردی نادار از آن استفاده کند. دکانی در بازار سراغ نمی شد که تابوت بفروشد و تا این که در سده های پسین در کابل چند دکانی در شهر کهنه ظاهر شد که آمادگی های از صندوق ها را داشتند تا به انتقال میت به شهرهای دور ضرورت شود، وگرنه کت و چپرکت ها وسیله برای انتقال میت به جایگاه انتهاییش بود. اما امروزه بازارهای خاص در هر موقعیت شهر با دوکانهای مخصوص با ده ها تابوت آماده از صبح صادق تا به شام باز است، در تمیان که تابوت های دست جمعی و لااقل تنهایی را با فروش برسانند و آن هم با سایزها و کیفیتهای بالا و پایین. از قبرکن و مردشوی خو نپرس، اگر خدای ناخواسته شطر سفیدی در دروازه خانه زانو زد، این افراد با نازها و نزاکتهایی که به این گروه نیز واسطه ها و آشنایانشان را دریابی تا به دفن خاک میت ایشان را بری و با مبالغ دلخواه. زمانی در یک محل کلان یک قبرستان موجود بود و اما حالا این جایگاه هم با مساحت زیادی آن هم با پول نقد از سوی مردمان محل خریداری می شود و دیواره های بر آن اعمار می گردد و خلاصه اگر در غرب قبر با پول نقد خریده شود، حال در کشور ما قبلا قبرستان به صورت دست جمعی با پول نقد خریده می شود. می دانیم که این همه تغییرات در این عرصه هم از برکت جنگ های تحمیلی و انتحار و انفجار زنجیری است که به شمار جان باختگان افزوده است و بازار گروه هایی را که تذکر دادیم هم گرمتر شده است. نگویید که شغل دایی در کشور نیست. در اینجا همان حکایه از کتاب جوامع الحکایات محمد اوفی به یادم آمد که در آن آمده است: در گذشته های دور در شروع یک بازار درزی یا خیاطی دوکان داشت و این درزی یا خیاط هر مرده‌ای که از این بازار می گذشت یک سنگچل یا سنگریزهی در کوزهی که در دهن دوکان آویزان بود می انداخت و در آخر ما یا سال حساب می کرد که در این ماه یا سال چند کس وفات نموده و حساب مرده ها به نزد درزی بود. روزی از روزها درزی یا خیاط خودش وفات کرد. بعد از چند روز فردی آمد و سراغ درزی را گرفت. همسایه دوکان درزی گفت درزی هم در کوزه شد. اما امروز سنگ ریزه مرده های ما در کوزه نمی گنجد و خم های کلان و درزی های زیادی در گوشه و بازارها ضرورت است تا حساب مرده ها را با فناوری های جدید بگیرد تا احصائیه از دنیا گذشتگان معلوم شود، در حالی که ما حساب زنده های خود را نداریم. خیر، الله به این وضعیت رحم کند و کشت و کشتار خاتمه یابد تا با کساد کار این کاسبان نیز و کارهای دیگر روی آورن. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
داستان هفته پنجره ها نام دارد، از ترجمه های مریم عطایی از سایت نوشت.com انتخاب شده. این داستان را همکارم عفیف ساکب می خواند.
آن طرف خیابان یک خانه بود. در آن خانه یک پنجره و در آن پنجره دختری و دختر ساعتها از پنجرهش به دنیای بیرون نگاه می کرد. در طرف دیگر خیابان خانه دیگری بود. آن خانه هم پنجره داشت. در آن پنجره یک پسر بود. او هم ساعتها از پنجرهش به بیرون نگاه می کرد، اما بیشتر آن ساعتها از پنجره خودش به پنجره آن طرف خیابان و دختری که در آن بود نگاه می کرد. بعد یک روز پسر رفت و در خانه آن طرف خیابان را زد. دختر در را باز کرد و هر دو لبخند زدند. ستاره ها متولد شدند و کائنات با غرش عظیم شکل گرفتند که انعکاس از صدای تپیدن قلب هایشان بود. خیزاب ها اوج گرفتند و اوج گرفتند و زندگی را مانند شش های بزرگ به درون خود کشیدند و پسر و دختر در یک شب تابستانی گرم زیر نور ماه کامل همدیگر را بوسیدند. سالها بعد با هم ازدواج کردند. دختر که حالا خانم شده بود پسر زیبای زایید و برای سالهای سال مثل یک خانواده خوشبخت با هم زندگی کردند. بله، گاه با هم جنگ و دعوا هم می کردند مثل هر آدم دیگری، گاه گریه هم می کردند، اما بیشتر وقتها مرد و زن و پسر کوچکشان شاد بودند. تا اینکه یک روز آن پسر کوچک که حالا مرد جوان شده بود رفت و در این دنیای بزرگ گم شد.
سلام به شما، جعفر احمدی هستم. ادامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا می‌پردازیم به مسافرت غیر منتظره جی متیس، وزیر دفاع ایالات متحده به کابل. متیس قرار است در کنار دیدار با قماندانان آمریکایی و ناتو با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم دیدار کند. همین حالا حمید مهمند مسئول دفتر کابل رادیو آزادی است طریق خط مستقیم تلفن در برنامه با ماست. مومن صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. چیز جزئیات بیشتر این خبر؟
تشکر آقای احمدی. طور که شما اشاره کردین، وزیر دفاع امریکا جنرال متیس که لوی درستیز امریکا جنرال جوزف دان نیز او را همراهی میکند با کابل رسیدند تا با رهبران و مقامات افغان در رابطه با وضعیت فعلی افغانستان و مبارزه علیه تروریسم صحبت های همه جانبه داشته باشند. البته وزیر دفاع امریکا و لوی درستیز امریکا بعد از سفر از هند وارد کابل شدند که دوجا با وزیر خارجه امریکا اونا بعد از پاکستان وارد هند شده بودند تا در رابطه با اوضاع منطقه با مقامات هندی صحبت کنند. یک منبع در ماموریت قاطع به رادیو آزادی گفت که قرار است وزیر دفاع امریکا و لوی درستیز امریکا با رئیس جمهور افغانستان و دیگر مقامات عالی رتبه حکومت افغانستان در رابطه با اوضاع جاری افغانستان، پیشرفت‌های اخیر و مبارزه علیه تروریسم صحبت‌های همه‌جانبه داشته باشند. البته در اجندای سفر از اینا ملاقات‌ها با قماندانان نیروهای خارجی در افغانستان نیز شامل می‌باشد. ای گفته از این منبع قرار است که وزیر دفاع امریکا و همچنان لوی درستیز امریکا در رابطه با اوضاع آخر و پیشرفت هایی که از طرف طالبان در بعض نقاط صورت گرفته و همچنان در رابطه با پروسه صلح با رهبران حکومت افغانستان صحبت های داشته باشند. تا به حال معلومات همین قدر است در رابطه با سفر از اینا. اینا را دنبال کردن میریم ببینیم بعد از ملاقات های اینا کدام موضوع رسمی را در این زمینه خواهند داشت یا نه، با شنونده های خود شریک خواهند شد.
تشکر از شما. حمید مهمن مسئول دفتر کابل رادیو آزادی بود که در مورد مسافرت غیر منتظره جم متیس وزیر دفاع ایالات متحده به کابل می گفت. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس قرار است آقای متیس در کنار دیدار با فرماندهان آمریکایی و ناتو با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم دیدار کند. لحظه به لحظه تازه ترین انکشاف ها را در این مورد حتما با شما در میان خواهیم گذاشت. حالا ادامه برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را برایتان داریم.
روزها گذشت. زن و شوهرش پیر شدند. ستاره ها از درخشش افتادند. دنیایشان از سرگشتگی سرد شد. دنیایی که کم کم داشت آن غرش عظیمی را که از تپش قلبهایشان برخواسته بود فراموش می کرد. خیزاب ها هر دفعه کوتاه‌تر و کوتاه‌تر می شدند. فضا تیره‌تر و دلمرده‌تر می شد. و بعد یک روز پیرمرد مرد. و بعد از خاکسپاری، بعد از اشک ریختنها و بعد از آنکه خانواده و دوستان رفتند، پیرزن تنها در خانه قدیمیش نشست و از پنجره قدیمیش به بیرون نگاه کرد. او ساعتها از پنجره به بیرون نگاه می کرد و دستهای پیر و خستهش را می مالید. او ساعتها از آن پنجره به بیرون نگاه می کرد و به پسر کوچک فکر می کرد که سالهای سال پیش در خانهش را زده بود. اما بعد یک روز دیگر کسی در آن پنجره، در آن خانه، در آن خیابان نبود. یک روز آنجا خالی شده بود و نه غم دائمی پرش کرده بود و نه شادی همیشگی. یک روز آنجا سکوت محض بود و آن غرش عظیم و خیزاب ها همه با پیرزن رفته بودند و در جای یک جای آن بیرون پیرمرد شنید که کسی به در می زند. در را باز کرد. پشت در پیرزن استاده بود و هر دو لبخند زدند.
جهان تلخ است، کم کم قند بفرست، به اسیانم یگان تا پند بفرست. تمامی غنچه ها نشگفت امسال، برایم یک سبد لبخند بفرست. بله، این ربایی از شاعر با احساس و تصنیف ساز مشهور هارون راون است. در این هفته دکلمه یک شعر او با عنوان ویل النواز ناز را داریم، از فرستاده های یک علاقمند و شنونده دائمی مجله آزادی از کانادا. چند سطری در مورد هارون راون. هارون راون در کابل تولد شده. پدرش از ولایت تخار ولسوالی رستاق و مادرش شاعر و نویسنده کریمه ملزم از ولایت قندوز است. تحصیلات متوسط را در زادگاهش به اتمام رساند و در سال 1372 به تاجیکستان مهاجرت کرد و تا سال 2006 میلادی در شهر دوشنبه زندگی می کرد. نخستین مجموعه شعرش را بنیاد بین المللی زبان تاجیکی فارسی در سال 1379 در شهر دوشنبه منتشر کرد. او با مسافرتش به کانادا کانون فرهنگی کاروان شعر یسنا را در شهر تورنتو بنیادگذاری کرد که تا کنون فعالیت این کانون در این شهر ادامه دارد. هارون راون مردی متبسم بزلگو محفل آراست. ده ها تصنیف او را هنرمندان افغان و تاجیک خواندند. هارون راون با نیلوفر ظهوری شاعر جوان کشور ازدواج کرده و خانواده خوشبختی دارند. راون وطن دوست است و به یاد مصیبت های وطن شعرها و قطعه های دردناکی دارد، مانند این ربایی: میهن لقبی تو سوگوار است مگر، این ملت بیچاره شکار است مگر، سرخط خبر از تو ترقیدن هاست، نام دگری تو انفجار است مگر. و اما امروز دوست ما نظیر از کانادا دکلمه ویلون نواز ناز او را که به صدای خوب لیلوما عظیمی دکلمه شده برای ما ارزانی فرموده که با شما نیز شریک می سازیم.
ویل نواز ناز، ویل نواز ناز، آهنگ مهربانی اگر سر نمی شود از لابلای هنجره تار تار من، سمفونی شکست مرا خوب تر نواز. ویل نواز ناز، یک لحظه با تفاهم اندوه من بساز. تصنیف درد درد مرا رود نغمه ساز، شوری در آن گذار بگذار تا کمانچه احساس بردمد. روح خدا با کال بوده رشته های گنگ، کوک است ضربه های ضمیر حزین من. با پرده حجاز ویل نواز ناز، یک لحظه با تداوم اندوه من بساز. انتشار هنجره نور آیت بر تشنه های ملتهب تیر روزگار، یک کم کمک بیار، یک کم کمک ببار، لیکن غبار را بسیار تر ببر. از تلخی فرود به شیرینی فراز، ویل نواز ناز، یک لحظه با تراکم اندوه من بساز. از آرزو و وصل بزن مژده دروغ، این هم بسنده است. با زیر و بم به لحن تخیل ببر مرا، با شاهد و به ایست بده باز در مرا، اکثر تا شود آن دورهای دوری من بیشتر دراز. ویل نواز ناز، یک لحظه با تصادم اندوه من بساز. من نوت یاد رفته طاق زمانه ام، آهنگ زندگی مرا هیچ کس نخوند. این نغمه های نیمه تمام مرا که کسی در لال سازهای نوازش دمی نماند، تنها تر از گسسته ترین تار مانده ام. این پرده را به خیش و تکرار خوانده ام، این دکه های رمز، این توته های راز، ویل نواز ناز. یک لحظه با تلاتم اندوه من بساز، یک لحظه با تلاتم اندوه من بساز.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
بامیان با مجسمه های 53 متری و 35 متری و شهر غلغله جایگاه جالب و امنی برای توریستان و جهانگردان است. از این رو شناسایی آثار باستانی آن ایجاب کارهای زیادی در جهت کاوش‌ها و حفریات دارد. من جمله حفریات در شهر غلغله به هدف شناسایی بهتر این شهر باستانی مجدداً آغاز شده است. همکارم عباس نادری گزارشی از این حفاری دارد که با هم گوش می‌کنیم.
تحقیقات برای شناسایی قدامت تاریخی شهر غلغله آغاز شد. تعدادی از باستانشناسان افغانستان و کشور فرانسه حفریات و کاوش‌های خود را در شهر تاریخی غلغله در مرکز بامیان آغاز کردند. این برنامه با همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ، سازمان یونسکو و سازمان همکاری باستانشناسان افغانستان و فرانسه یا دافا انجام می شود. دکتر جولیو بندز مسئول سازمان دافا در مورد هدف از این حفریات بر رادیو آزادی گفت:
We make this work in collaboration with the Institute of Archaeology of Afghanistan.
ما این کار را با همکاری انستیتوت زمینشناسی افغانستان، وزارت اطلاعات فرهنگ و سازمان یونسکو شروع کردیم. کار در این منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است، چون اینجا یکی از بزرگترین و زیباترین مناطق تاریخی بامیان است که توریست ها بعد از دیدن مجسمه های بودا به اینجا می آیند. هدف از این کار نشان دادن اهمیت و قدامت این ساحه است، چون کسی به صورت دقیق نمی‌داند که این منطقه از کدام دوران و عصر می باشد و در آینده در مورد ترمیم این منطقه نیز تصمیم گرفته خواهد شد. احتمال می رود پادشاه این منطقه در ابتدای دوران اسلامی تا زمان آمدن چنگیز خان در این شهر زندگی می کرد. در این پروژه برای اولین بار در سطح کشور تحقیقات روی استخوان‌ها نیز صورت می‌گیرد. این تحقیقات همزمان بر روی استخوان‌های به دست آمده از شهر غلغله و معدن مس عینک توسط کارشناسان فرانسوی انجام می‌شود. زبی محمدی یکی از اعضای تیم باستانشناسی دافا در این مورد اضافه کرد
که ما در افغانستان برای بار اول دافا مطالعه استخوان‌ها را روی دست گرفته که ما از میسینک و بامیان شروع کردیم که استخوان‌هایی که از ساحات حفاری شده به دست میاد اینا رویش مطالعه کرده و مطالعه میکنیم دارم. برای فعلا روی استخوان‌هایی که از حفاری های سال 2014 و حفاری هایی که ما فعلا جریان رویش کار میکنیم این استخوان‌ها مطالعه میشه که ما در بیشترین استخوان‌ها را از قسمت ستادل اصلی که در سمت غرب موقعیت داره از اونجا بعدی ساوردیم. در مطالعات ابتدایی از این استخوان‌ها برای ما ایران نشان می‌ده که در قسمت غربی که مربوط به خود شاه بوده، قسمت پایین که فعلا شما رفتین می‌بینین، اون قسمتی که حفاری شده و گنبدهایی که در اونجا وجود داره، ساحاتی که مرمت شده، محل اصلی شاه در اون قسمت است.
در انجام حفریات 30 نفر از محصلین رشته باستانشناسی پانتون بامیان نیز شرکت دارند که به صورت عملی کار باستانشناسی را آموزش می‌بینند. ربابه یکی از محصلینی که در این حفریات شرکت کرده بود در این مورد افزود:
قسمی که معلوم است اینمی گذشته از ما است که ما را ساخته تا به حال را. وقتی ما در مورد گذشته خود خبر نداشته باشیم، وقتی نفهمیم در حقیقت ما اصلا مو تاریخ گذشته خود نفهمیم، هیچ معلوم نیست که ما در چه شرایطی زندگی میکنیم، چه دوره رو پشت سر گذاشتندیم با میان. اما قسم که معلوم است خیلی یک جای باستانی و مدنیت بوده که واقعا افتخار آفرین بوده در تمام جهان، با خاطر خیلی ضرور هست که ما اونمو میراث فرهنگی و گذشته ما که بر از ما باقی مونده تا به حال او را در مورد آگاهی حاصل بکنیم و از او حفاظت بکنیم. در حقیقت هم گذشته خودمو تمدن را که داشتیم باید ما حفظ بکنیم.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
روزی از روزها از استاد بی‌بدیل سخن و شاعر معاصر واصف باختری که الحمدلله در قید حیاتند شنیده بودم و تأکید بر این داشتند که شمار کمی از دکلماتورها و نطاقان حق ادای کلمات و سایر ضرورتهای لازم در تقریر شعر را مثل سراینده آن نمی توانند بجا کنند. به این معنی که احدی چون خود شاعر شعرش را خوب خوانده نمی تواند و این شاعران لاجرم به این اکتفا می کنند که یگان دوگان سراغ می شود که شعر را خوب بخواند. این سخن تا حدی درست می نماید. در این روزگاران ما شعرخوان خوب کمتر داریم. کجاست فریده انوری، دکتر اکرم عثمان، عبدالله شادان، ماری سرمست، انیسه لطیف دورانی و دههای دیگر که شماری از این جمله از خواندن باز ایستادند و شماری هم که حیاتن درد غربت می کشند و در وطن نیستند. در این هفته دکلمه پارچه نابی از شاعر کم نظیر ما استاد پرتو نادری را داریم به صدای خود ایشان و آن را خواهر ما مروارید از کابل فرستادن. با سپاس از شاعر و فرستنده آن را می شنویم.
زمین زمین آغوش گرم خیش را بر روی من گشوده است. زمین مادر من است، اندوه سرگردانی مرا می فهمد. سرگردانی من کلاغ پیری است که شاخه های بلند سپیدار هیچ را روزی هزار بار فتح کرده است. زندگی شاید کلاغی است که هر بام داد منقار سیاه خیش را در زمزم مقدس آفتاب می شوید. زندگی شاید کلاغی است که با بال شیطان پرواز می کند. زندگی شاید خود شیطانی است که معاویه را از خواب بیدار کرده است. زندگی شاید زمین زخم خورده غمناکی است که آغوش خیش را بر روی من گشوده است و من در چند قدمی پیروزی بزرگ خیش نماز شکرانه می گذارم. هنوز فرصتی دارم، شب از نیمه گذشته است، باید برخیزم نمازی ادا کنم. روزگاری است که آینه های خلوص من غبار گرفته است. باید برخیزم، هنوز فرصتی دارم. هنوز دستانم کوزه شراب را تا کوزه آب می شناسد و لحظه ها با گردونه های شتاب ناک در سراشیب هستی من می تازند. شاید فردا تیرهای زهراگینی که برای من آماده شده است کبوتران ابلق چشمانم را در نخستین لحظه های پرواز شکار کنند. شاید فردا کودکانم در انتظار برگشت من پیر شوند.
یونسکو تنزگونه ای است که سناتور عبدالباقی بریال عضو کمیسیون شهدا و معلولین مشران و جرگه در این هفته در صفحه فیسبوک خود آن را گذاشته بودند. من همان را مرور کردم، جالب بود. و اما یک شنونده خوب مجله فرهنگی مروارید از مکرارایان اول کابل آن را با یک تکنویشته دیگر با عنوان مافکو میدنیست از صفحه آرمان سید